ساعت 15 پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. احتمالاً دولت آمریکا مبادلات تجاری دلاری با ایران را تسهیل خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که کارگران مهاجر در قطر با نقض گسترده حقوقشان روبرو هستند. و معاون وزیر نیرو نسبت به وضعیت تنش آبی در 5 کلان شهر ایران هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. برخی مقام‌های آمریکایی به اسوسییتد پرس گفتند که احتمالاً به زودی به بانک‌های غیر آمریکایی و دولت‌های دیگر اعلام خواهند کرد که می‌توانند برای مبادلات تجاری با ایران از دلار آمریکا استفاده کنند. به نوشته این خبرگزاری، این تصمیم که هنوز نهایی نشده با این هدف اتخاذ می‌شود تا روابط بازرگانی با ایران تسهیل یابد. بنا به این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی صدور مجوز دسترسی به دلار آمریکا برای مؤسسات غیر آمریکایی است که به دنبال توسعه روابط تجاری و بازرگانی مشروع با ایران هستند. تحریم‌های گسترده مالی ایالات متحده علیه ایران موجب شد تا دولت ایران تصمیم بگیرد برخی مبادلات تجاری از جمله فروش نفت را با دیگر واحدهای پولی مانند یورو انجام بدهد. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه اعلام کرد که کارگران مهاجر در قطر با مشکلاتی جدی از جمله کار اجباری روبرو هستند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید برای تهیه این گزارش با ده‌ها تن از کارگرانی که در پروژه‌های ساخت استادیوم فوتبال در قطر کار می‌کنند مصاحبه کرده است. قطر میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2022 را به عهده گرفته و به سرعت مشغول ساخت استادیوم‌های مورد نیاز برای این رقابت‌هاست. به گفته عفو بین الملل، کارگران مهاجر در قطر با مشکلاتی مانند عدم پرداخت حقوق و توقیف غیرقانونی پاسپورت روبرو هستند. عفو بین الملل میگوید اکثر کارگرانی که این سازمان با آنها حرف زده اهل کشورهای بنگلادش، هند و نپال بودند. حدود 90% از جمعیت 2.5 میلیون نفری که در قطر زندگی می کنند خارجی هستند. و در خبری از ایران، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبپای ایران هشدار داد که وضعیت آب در 5 کلان شهر کرمان، بوشهر، شیراز، مشهد و همدان در تابستان سال 1395 همچنان قرمز خواهد بود. به گزارش خبرگزاری میزان، رحیم میدانی اعلام کرد که این شهرها در وضعیت تنش منابع آبی قرار دارند و به گفته وی در کوتاه مدت نمیتوان طرح‌های بزرگ برای رفع مشکلات آنها اجرا کرد. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، بیش از 550 شهر در ایران با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنند که بسیاری از آنها در مرکز و جنوب کشور واقع شدند. در شرایط کنونی 37 میلیون نفر از جمعیت ایران در معرض کم‌آبی قرار دارند که این رقم حدود 50% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. استفاده نادرست از منابع آب‌های زیرزمینی همواره به عنوان یکی از دلایل تشدید کم‌آبی در ایران ذکر شده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته پایتخت آمریکا میزبان چهارمین و آخرین نشست امنیت هسته‌ای خواهد بود. این گردهمایی پس از آن شکل گرفت که باراک اوباما در سال 2009 اعلام کرد در صدد هدایت تلاش‌ها برای ایمن کردن مواد هسته‌ای در جامعه جهانی است. اما علیرغم انتظار برخی ناظران، ایران که در پی توافق هسته‌ای تمایل به بازگشت به جامعه بین‌المللی را دارد، به این نشست دعوت نشده است. درباره عدم دعوت از ایران به عنوان کشوری که فناوری هسته‌ای دارد، هانا کاویانی از رادیو فردا با کلسی دانپورت، تحلیلگر ارشد بنیاد کنترل تسلیحات، گفتگو کرده و از او پرسیده چرا ایران یکی از مدعوین این نشست نیست.
Well, when the nuclear security summits first began in 2010, the concept behind
وقتی نشست امنیت هسته‌ای در سال 2010 میلادی آغاز شد، ایده اصلی این بود که بر ایمن کردن مواد هسته‌ای در بخش غیر نظامی تمرکزی جدی شود و درباره تروریسم هسته‌ای آگاهی رسانی شود. در آن زمان برنامه هسته‌ای ایران بسیار مناقشه برانگیز بود و این کشور در حال پیشرفت دادن این برنامه بود، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی‌ها خواستار توقف آن شده بودند. در نتیجه دعوت از ایران در آن زمان تمرکز بر موضوع امنیت هسته‌ای رو برهم می‌زد. همکنون که توافق با ایران به دست اومده و این کشور در حال اجرای این توافق است، به نظرم تأسف‌آور است که تهران به این نشست نهایی دعوت نشده، چرا که موقعیت خوبی برای ایران بود که در جهت تقویت امنیت هسته‌ای گام بردارد، در حالی که توافق هسته‌ای نگرانی‌ها درباره دستجابی ایران به سلاح اتمی را برطرف کرده، اما ایران همچنان در قبال جامعه بین‌المللی و مشخصاً منطقه‌ای که در آن واقع شده مسئولیت دارد که نشان دهد مواد هسته‌ایش در مقابل تهدید و نفوذ امن هستند.
آیا شما انتظار این گونه موانع رو در راه بازگشت ایران به جامعه بین المللی در زمینه همکاری های هسته‌ای داشتید؟
فعالیت های هسته‌ای ایران بیش از یک دهه مورد مناقشه بوده و شگفت‌انگیز نیست که بازگشت این کشور به نظم بین المللی در زمینه اتمی زمان بر باشد. اما این یک فرصت از دست رفته است و برنامه ریزان این نشست شاید بیش از اندازه تمایل داشتند فهرست شرکت کنندگان در سه نشست پیشین حفظ شود، به جای آنکه این فرصت به ایران داده شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهد و امنیت هسته‌ای خود را تقویت کند.
خانم داونپورت، آیا به نظرتون ملاحظات سیاسی در واشنگتن نقشی در این زمینه بازی کرده؟
Between 2012 and 2014, the list of participating countries was not.
بین سالهای 2012 تا 2014 فهرست شرکت کنندگان توسعه نیافت و این روند در سال 2016 ادامه یافت. وقتی این نشست برنامه ریزی می شد، هدف این بود که کشورهای کمتری در روند این نشست شرکت داده شوند و مطمئن باشند که در هر نشست پیشرفت به دست می آید. اما به نظرم حتی این یک تصمیم سیاسی خوب می بود که با دعوت از ایران این پیام به جامعه بین المللی فرستاده شود که این کشور در زمینه امنیت هسته‌ای مسئولیت دارد و همچنین این فرصت به ایران داده شود تا با سایر کشورهای منطقه در این زمینه همکاری کند. بسیاری به این موضوع توجه نمی کنند که نیروگاه بوشهر در منطقه ای واقع شده که زلزله خیز است یا اینکه ممکن است هدف خرابکاری قرار گیرد و اگر اتفاقی برای این نیروگاه بیفتد تأثیری جدی بر روی همه منطقه خواهد داشت. در نتیجه فرصت دادن به ایران برای همکاری با سایر کشورهای منطقه که در این زمینه در حال اقدام هستند می توانست یک اقدام اعتمادساز منطقه ای باشد.
Enhanced nuclear security, I think, would have been a good regional confidence-building measure as well.
از سوی ایران چطور، خانم داونپورت؟ شما از میزان تمایل ایران به شرکت در این نشست و اقدام در زمینه امنیت هسته‌ای اطلاع دارید؟
I have not heard from Iranian officials an interest or.
من از مقام‌های ایرانی درباره تمایل داشتن یا نداشتن نشنیدم و نمی‌دانم آیا خواستار شرکت در این نشست شدند یا خیر. اما اگر به توافق هسته‌ای دقت کنیم، قدم‌های مشخصی را درباره امکان همکاری‌ها در زمینه امنیت هسته‌ای تعریف می‌کند که به نظرم نشان دهنده تمایل ایران به تقویت توانایی‌هایش در این زمینه است. ایران تمایل دارد که متحدان بین‌المللی در این زمینه پیدا کند و با دریافت برخی آموزش‌ها و بروز کردن تجهیزات خصوصاً در راکتورهای فعال خود از این همکاری بهره ببرد.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدیم با کلسی داونپورت. با وجود لغو سفر حسن روحانی به اتریش، روز پنجشنبه همایش اقتصادی ایران و اتریش طبق برنامه تعیین شده کار خود را در شهر وین آغاز کرد. در این گرده همایی نزدیک به 100 تن از بازرگانان و صاحبان صنایع ایران شرکت دارند. در آستانه این همایش شماری از روزنامه‌های اتریش هم به نقل از محافل سیاسی این کشور گزارش دادند که لغو سفر رئیس جمهور ایران نه به دلایل امنیتی بلکه به خاطر تظاهرات چند گروه حامی اسرائیل در روز چهارشنبه بوده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
حسن روحانی به اتریش نیامد، ولی همایش اقتصادی ایران و اتریش روز پنجشنبه با شرکت حدود 100 تن از کارآفرینان، بازرگانان و فعالان بخش دولتی و خصوصی ایران توسط معاون اتاق بازرگانی اتریش ریچارد شنس و محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در شهر وین گشایش یافت. قرار بود در این همایش اقتصادی 15 سند از جمله سند نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و چند تفاهم‌نامه همکاری نیز در حوزه‌های گوناگون امضا شود، ولی به خاطر لغو سفر و عدم حضور حسن روحانی اسناد پیشگفته امضا نشد. به گفته والتر کورن، رئیس بخش امور خارجی اتاق بازرگانی اتریش، در این گردهمایی نه شراب سرو شد و نه روی مجسمه‌های اتاق بازرگانی اتریش با پارچه پوشانده شد. به گزارش روزنامه اتریشی دی پرس، رئیس بانک ملی ایران هم پیش از این وارد وین شده تا درباره آزادی پولهای مسدود شده کشورش در بانکهای اتریش با مقامهای مسئول مذاکره کند. گفته می شود نزدیک به 4 میلیارد یورو که بخشی از آن به خاطر تحریم ها و بخشی دیگر متعلق به نظام پیشین پادشاهی در ایران است، در بانکهای بزرگ اتریش مسدود شده. سوای همایش اقتصادی ایران و اتریش و این پولهای مسدود شده، روزنامه دی پرسه در گزارشی با عنوان چرا سفر حسن روحانی به اتریش لغو شد می نویسد بر پایه اطلاعاتی که از محافل سیاسی به دست آمده، روز سه‌شنبه پیش از سفر حسن روحانی، ایرانی ها از طریق دادن اولتیماتوم و یا اتمام حجت فشار آوردند چند تظاهراتی را که قرار بود روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری اتریش برپا شود از این مکان دور کنند، ولی اتریش تسلیم این خواسته نشد. این حرکت اعتراضی از سوی نهادی به نام استاپ د بمب، انجمن فرهنگی اسرائیل و شماری از گروه‌های سیاسی کرد راه اندازی شده بود و شرکت کنندگان در آن قصد داشتند آزمایش اخیر چند موشک بالستیک در ایران و همچنین نقض مستمر حقوق بشر در این کشور را محکوم کنند. مکان این حرکت اعتراضی میدان قهرمانان در نزدیکی هوفبورگ، کاخ ریاست جمهوری اتریش تعیین شده بود. سوای این، روزنامه دی پرسه به نقل از محافل سیاسی از نیروهای مزنونی هم یاد کرده که روز سه‌شنبه به دنبال یافتن بهانه‌هایی بودند که هر طور شده سفر حسن روحانی به اتریش انجام نشود. این روزنامه اتریشی اما از هویت این نیروهای مزنون چیزی ننوشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون وقتی که پدران ما برای سیزده است انتخاب کردن، حساس ترین زمان ها برای طبیعت، بیشترین خسارتی که به طبیعت وارد میشه به این گیاهان و پرندگان تخم گذار هست.
به دلیل ضررهای زیادی که مخصوصا زباله‌های پلاستیکی برای محیط زیست داره، مردم تصمیم گرفتن که در آستانه نوروز این زباله‌ها رو از محیط جمع کنن تا وقتی که گردشگرها به اونجا میرن با منظره زباله روبرو نشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در آخرین روزهای نوروز 1395 به سر می‌بریم. به همین مناسبت همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعه‌ای از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری رو برای شما جمع‌آوری کردند. در اینجا بشنویم با هم پیام نوروزی رضا معینی، رئیس بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز.
رضا معینی هستم از سازمان گزارشگران بدون مرز. بهاری خجسته و سالی نکو پر از آزادی برای اندیشه و سخن برای هموطنانم در هر کجای جهان هستند آرزو میکنم در تلیه سال نو همراه با خانواده های زندانیان حقیقتی و روزنامه نگاران زندانی، همفکر و همراه با آنها، آزادی و آزادی همه عزیزان رو و در کنار خانواده بودنشان رو آرزو میکنم. سال نو برسمه شما مبارک.
شنونده رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @فرداگرام بفرستید. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری ما رو همراهی کنید.